تحلیل و تجزیه مکاتبه معروف علی ابن مهذیار است که در مورد یک وقفی با امام علیه السلام مکاتبه فرمود، جمله‌ای در این روایت وارد شده مخالف قواعد، این جمله چه اندازه دلالت دارد و آیا این روایت یتم الاستدلال به ام لا. مرحوم شیخ علیه الرحمه یه جمله ای رو خوب بود اول بحث می فرمودن، او رو نگفتن، یه مقدار مباحث دیروز یه پایش خالی بود و گنگ، و اون این است که این روایت از جهاتی احکام خلاف قاعده درشه و از این نظر روایت تضعیف میشه، از این نظر که حکم کرده اصلا به جواز فروش وقف یک، ثانیاً تقسیم پولش در بین موجودین پولش رو به خود اونها بده و تبدیل به وقف جدید نکنه، دو از این جهات حکم مخالف قواعده. در این حال اگر مورد عمل اصحاب قرار گرفته باشه، خب عمل اصحاب نشون میده قرائنی در دست اصحاب بوده، روی این روایت اطمینان داشتن و از این نظر روایت رو تقویت میکنه، و لذا میگیم این روایت نیاز دارد به انجبار به عمل اصحاب. در مورد انجبار به عمل اصحاب شیخ علیه الرحمه تحلیلی کرد، آیا این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته ام لا، آمدیم تطبیق کردیم و چیزی که از اصحاب نقل شده و مستند به این روایته، دیدیم دقیقا با این نمیخونه، مطابق با این روایت نیست، پس شبهه کردیم که نه، این روایت نمیشود گفت مورد عمل اصحاب قرار گرفته و منجبر به عمل اصحاب بوده باشه، ولی از یک نظر دیگر میبینیم که خیر، درسته که این اقوال مختلف در بین اصحاب پیدا شده و درست است که این اقوال دقیقا با روایت نمیخوانه، اما صحبت اینه که همه اینها به استناد همین روایت فتوا دادن و به استناد همین روایت هم فتوای خلاف قواعد اولیه دادن، پس عمل به این روایت کردن حتی در مقابل قواعد و عمومات اولیه به استناد همین روایت ایستادن، از این نظر روایت تقویت میشه. حالا هر کدامشون در برداشت از این روایت اختلاف نظر دارن و برداشتشون با یک دیگر متفاوته، این لطمه‌ای به این جبران نمیزنه، روایت میشه منجبر به عمل اصحاب. در انجبار وقتی روایت تقویت شد از این نظر که روایت حکم کرده به جواز البیع عند الاختلاف الذي يخاف ربما فيه طرف الاموال و انفس، در چنین موردی دلالت میکند بر جواز البیع، روایت دلالتش محکم میشه و منجبر به عمل اصحاب هم هست، ضعفی درش نیست. ضعفش چیه؟ از اون جهات دیگر، اون جهات دیگری که احیانا روایت درش اجمال داره و میخواییم اونا رو با عمل اصحاب تقویت کنیم. آیا روایت که میگوید یجوز البی مورد روایت وقف مؤبد است یا منقطع؟ وقفی بوده بر خود این نسل یا ابدی بوده؟ اگر بر خود این نسل وقف بوده، بسیار خوب، اصلا از موضع بحث ما خارجه، اون میره در بحث آینده فردا. اگر وقف ابدی بوده، چجور میگه وقتی فروختی پولشو بده به خود اینا؟ اینجاست که عده‌ای از فقها آمدن گفتن روایت دلالتی نداره بر وقف مؤبد. احتمالاً این وقف مورد سوال وقف منقطع که مخصوص به خود این نسل بوده و از مورد بحث ما خارجه. این یک جهت. دوم، آیا این وقف تمام شده بود؟ یعنی صیغه وقف جاری شده بود و تحویل موقوف علیهم هم داده شده بود و بازم امام میگه بیجوز این که بفروشی؟ یا نه، ممکنه بگیم مورد این روایت جایست که وقف هنوز تمام نشده بوده، کسی که زیعه خریده که وقف کند ولی هنوز صیغه وقف رو نخونده، یا اگر صیغه وقف رو خونده تحویلشون نداده، نگاه کرد این آقای واقف گفت آمدیم یه کار خوبی بکنیم، یک مصیبت ایجاد کردیم، مزرعه رو خرید و یه عده رو جمع کرد که من میخوام این مزرعه رو وقف شما کنم، تا این جمله رو بهشون گفت تو خودشون دعوا پیدا شد، یک مرتبه شروع کردن به زد و خورد بینشون. دید عجیب، هنوز هیچ کاری نکرده، وقف نکرده، داره بینشون اختلاف میشود، حالا از امام سوال میکنه. یا صیغه وقف هم خون، هنوز تحویلشون نداده، گفت وقف کردم برای شما، یکی رو معین کنید که بیاد از طرف شما تحویل بگیره. اومدن یه نماینده معین کنن، سر همین نماینده با هم اختلافشون شد، دعواشون شد با یک دیگر. واقف دید که نه، مصیبتش بیشتر شد، حالا سوال میکنه ابن رسول الله یه همچین جرایانیه چی کارش کنم؟ اگر اینجور جاها باشه، وقف منقطع باشه یا وقف مؤبده ولی هنوز صیغه وقف جاری نشده، یا صیغه وقف جاری شده ولی تحویل موقوف علیهم داده نشده است، در این موارد فروش وقف خلاف قاعده نیست، اشکالی نداره، روایت طبق قاعده است، از مورد بحث ما هم خارجه، دیگه دلالتی بر مورد بحث ما نداره. ولی زاست که بعضی از فقها آمدن روایت رو یه همچین توجیهاتی توش کردن، گفتن آقا چی به شما گفت این وقف وقف مؤبده؟ روایت بیش از این نبود که گفت زیعه خریده و وقف کرده بر افرادی، نگفت و علا اعقابهم، نگفت حتی یرسه الله، پس وقف وقف منقطعه. و یا استفاده کنیم که نه، اگرم مؤبده هنوز صیغه جاری نشده، اگرم جاری شده هنوز تحویل داده نشده، ولذا روایت از خلاف قاعده بودن بیرون میاد. اینجور اگر گفتیم از گرفتاری و عویسه این روایت چی میشه؟ خارج میشه. مرحوم شیخ همه مقدمات دیروز و ولکن الانصاف امروز رو میچینه برای این قسمت ها، ولا اون ذیل روایت هرچی شما میخوای ازش بفهم، ولی آیا مورد روایت وقف مؤبد است یا منقطع؟ آیا مورد روایت جاییست که وقفیست که صیغه وقف خونده شده یا نه؟ آیا مورد روایت جاییست که وقفش تحویل داده شده یا نه؟ ایناست که روایت ظهور زیادی ندارد. در استظهار این قسم مطالب نیاز به انجبار به عمل مشهور داریم. حالا اگر دیدیم مشهور آمده در مورد وقف مؤبد تام به این روایت عمل کردم و این چهار تا صورت فتوا را در وقف مؤبد تام دادم، شما فتوا رو میخوای به هر صورتی بدی از این صورت چهارگانه اختیار خودت، ولی از این نظرش که وقف مؤبد تام است منجبر به عمل اصحاب میشه، دیگه این تشکیکات رو باید بذاری کنار. اینی که نکنه وقف مؤبد نبوده و نکنه وقف تام نبوده، اینا رو دیگه نمیتونی بگی. نه، فهم اصحاب، برداشت اصحاب، اینی که این روایت رو در وقف مؤبد بهش استدلال کردن منجبر میکنه و کمک میکنه به ظهور روایت و روایت رو میاره در باب وقف مؤبد. همه ی گرفتاریا برای این قسمتش از نظر، حالا تکرار دارم میکنم ولی بحث روشن بشه، از نظر برداشت از ذیل روایت آیا موضوع جواز اختلاف یا اختلاف مقید به تلف الاموال، تلفی که ربما باشه یا خوف باشه یا فساد باشه یا هر چی، اینا وابسته به نظر شما، همچی میخوای ازش استنباط کن، اون چرا که ازش استظهار میکنی. ولی اینا رو که مقدمه چینی کردیم و پای گذاری کردیم و گفتیم بالاخره این چهار قول اصحاب مستند به این روایته و ولو چهار قولم هست ولی بالاخره نشون دهنده عمل به این روایته، برای جبران کمبود روایت در این قسمت هاست، نقص روایت را در این قسمت ها، یعنی ظهور در وقت مؤبد، ظهور در وقف تام، ظهور در وقف تحویل داده شده، این ظهوراتش ناقصه، این ظهورات رو میخواییم با عمل اصحاب تقویتش کنیم. دقت فرمودید؟ ولذا شیخ رو این مطلب کم و بیش جازم میشه. بله، حق اینه که با استناد به عمل اصحاب این ظهورات تقویت میشه. مورد روایت وقف مؤبد تام تحویل داده شده و در این حال امام فرموده که در ازاکانه که در بینشون اختلاف باشه جایز از فروشش، لأنه ربما یکون الاختلاف موجب تلف اموال و نفوس. این مورد بودنش رو ما میپذیریم. اما حالا ما خودمون چی برداشت میکنیم از این روایت؟ میگیم اختلافی که موجب تلف وقف بشود، خود وقف موجب خراب خود وقف بشود، این قدر متیقن از مورد روایت، خلاف قاعده است. میخواییم هم به روایت عمل کنیم، اما حالا که میخواییم باید به قدر متیقن شخص کنیم. هم اختلاف، هم موجب تلف بودن، اونم موجب تلف بودن خود وقف، نه یه مال دیگه اگر تلف میشه این وقف تو بفروش، خود وقف. البته مقصودمون از تلف، تلف کلی نباید باشه. در اونجایی هم که موجب خراب میشه ولو عینش از بین نمی رود، خرابی که دیگه منفعت ندارد، اونم میگیم تلفون، تلف حیثیست. به چه دلیل؟ به دلیلی که تو خود روایته، چون مورد روایت زیع است، مزرعه است، مزرعه هرچی هم خراب بشه تلف که نمیشه، که زمین خدا سر جاش میمونه، تلف شدنی که نیست، خراب است یعنی عدم و نفع، دیگه فایده نداره. پس باید بگیم اختلافی که موجب تلف وقف میشود، تلف وقف، البته ولو تلفی که به این معنا به کلی از بین نره ولی موجب کمبود منفعت و نبودن منفعت بشود. ربما رو همین اختلافی که لا یؤمن و معهوم انزالک، بله بله، این رو مرحوم شیخ میگه برداشتیست که از این روایت میکنیم، به قدر متیقن از این روایت تمسک میکنیم. لکن الانصاف ان هذا، اختلاف برداشت فقها و اقوال چهارگانه از این روایت، لا یمنع من جبر ضعف دلالت الروایه و قصور مقاومتها للعمومات المانعه، مانع نمی کند از منجبر شدن و جبران ضعف دلالت روایت و قصور مقاومت این روایت با عمومات مانع از بیع، از جبران ضعف به وسیله شهرت عملی مانع نیست. نه، جبران میشه به این شهرت. لا یمنع من جبر ضعفها بالشهره، لان اختلاف فتاوى المشهور انما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي انيت به الجواز، ناشی از اون اختلافی است که در فهم منات دارن، فهمشون اون مناتی که انيت به جواز البيع، از چی؟ اختلاف در فهم، در کجا؟ من قوله ان كان قد علم الاختلاف المنزم الى قوله فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. پس از این نظر اختلاف فهمه، ولی همه به این روایت عمل کردن. از جهات دیگر اختلاف در بین فقها نیست. از چه جهت؟ از جهتی که این روایت را در مورد وقف مؤبد گرفتن، در مورد وقف تام گرفتن، اختلافی در بینشون نیست. و اما دلالت المکاتبه علا کون مورد سؤال هو الوقف المؤبد تام فهیه علا تقدیر قصورها، اگر روایت از این نظر دلالت کمبودی داشته باشد منجبر است به همین شهرت اصحاب، فیندفع بها، با این مقدمه دفع می شود ما یدعا من قصور دلالتها من جهات، اینی که بعضیا گفتن دلالت روایت قاصره از این جهات. این جهات سه جهت، مثل عدم ظهورها فل مؤبد لعدم ذکر البطن اللاهق، از این نظر که بطن لاحق توش ذکر نشده، تو روایت همین اندازه گفته شد که این زیعه را خریده است و وقف کرده بر عده‌ای، همین اندازه، نگفت و علا اعقابهم و جمعیت های بعد، یه همچی چیزی ذکر نکرد. این یک. و ظهورها فی عدم اقباض الموقوف علیهم، ظاهرش اینه که روایت این زیعه را به موقوف علیهم تحویل نداده، اگه تحویل داده بود که او نمیتونست بفروشه، میشد تحویل موقوف علیهم. دو، و عدم و تمام الوقف کما عن الایضاح، ظهور ندارد در این که صیغه وقف خونده شده باشه، ممکنه صیغه وقف رو نخونده، وقف هنوز تمام نشده است. کما عن الایضاح این سه اشکال رو کرده و اوزه الفاضل المحدث المجلسی، مرحوم مجلسی هم این اشکالات رو توضیح داده و جزم به المحدث البحرانی، محدث بحرانی هم تا این جزم به این پیدا کرده صاحب حدائق و مال الیه فی الریاض، سید صاحب ریاض هم به همین اشکالات میل فرموده. قال الاول ایضاح فی بعض حواشیه علی بعض کتب الاخبار انه یخطر بالبال انه یمکن حمل الخبر علی ما اذا لم یقبضهم الزیعه الموقوفه، زیعه موقوفه رو هنوز قبض نداده باشه به اونها، ولم یدفعها علیهم، زیعه ای که وقف بر اونها شده به اونها تحویل نداده. و حاصل السؤال ان الواقف یعلم انه اذا دفعها الیهم، هنوز تحویل نداده، دارن برام چاقو کشی میکنن، اگر تحویل بدهد یحصل بینهم الاختلاف و یشتد این اختلاف لحصول الاختلاف بینهم قبل الدفع الیهم، هنوز تحویل نداده اختلاف دارن در این زیعه، او فی امر آخر یا به مناسبت مثلا تعیین نمایندشون اختلاف دارن، تا چه برسد به این که در استفاده از این مال، فهل یده آها موقوفه، آیا بذاره وقف و تحویلشون بده، و یدفعها الیهم و با این حال تحویلشون بده، او یرجع عن الوقف، لی اگر حالا بخواد برگرده عن الوقف حالا راحته، لعدم لزومهی بعدو، برای اینکه هنوز وقف لازم نشده. لابد یادتونه یکی از شرایط لزوم وقف تحویل به موقوف علیهم یا تحویل به متولی یا تحویل به حاکم شرعه. او یرجع عن الوقف لعدم لزومهی بعدو و یدفع الیهم ثمنها ایهما افضل، و پولشو بده به اونها، کدومش افضله؟ اینجور سوال کرده باشه. انتها موضع الحاجه. شیخ میفهمد ول انصاف انه توجیه حسن، اگر خواسته باشید روایت رو توجیه کنید توجیه خوبی است، ولی روایت ظهور در این توجیه نداره، به عنوان یک توجیه و تعویل به درد میخوره ولی ظهور درش نداره. لاکن لیسف سوال ما یوجب ظهوره فی ذلک فلا یجوز رفع الید عن مقتضا ترک الاستفسار فی الجواب، در جوابم که امام نفرمود آیا تحویلشون دادی یا ندادی، پس نمیشه رفع الید کرد از اطلاق که ولو تحویلشون هم داده باشه میتواند بفروشد. فترک بر کما ان عدم ذکر البطن لاهر، اینی که بطن بعد ذکر نشده، اینم موجب نمیشه ظهور سؤال را در وقف منقطع. از کثیر ما یقتصر فی مقام حکایت وقف مؤبد علا ذکر بعض البطون. یک وقت شده میگه وقف کردم در این آقایون، در این آقایون، البته در وقف نومش همه را نوشته، بطون لاهقه را هم نوشته، اما حالا وقتی میخواد مسئله سؤال کنه به طور عادی میگه وقف بر علمای بلد کردم، نمیگه وقف بر علما و بعد از اونها نسل بعد و بعد از اونها چنین. فتر کل استفسار. امام در مقام جواب اگر فرق بین این دوتا بود باید سؤال میکرد، وقف کردی بر اینا فقط یا بر اعقابشون هم؟ فتر کل استفسار انزاله. اما این که امام اینو سؤال نکرد یوجب ثبوت الحکم للمؤبد، معلوم میشه که در مورد مؤبد هم همین حکم هست. ولحاصل ان المحتاج، خلاصه از این نظرها ظهوری در روایت در اختصاص به منقطع یا در مورد این که هنوز تحویل نداده باشه نیست، البته ظهور در اطلاق هم قوی نیست، ولی منجبر به عمل اصحابه. اصحاب همه همین اطلاق رو ازش فهمیدن، وقف مؤبد ازش فهمیدن، وقف تحویل داده شده ازش فهمیدن، از این نظر نیاز به عمل اصحاب داری. ولحاصل ان المحتاج الى الانجبار بالشهره ثبوت و حکم روایه للوقف تام المؤبد. در اینجا آوردنش نیاز داریم به عمل اصحاب. لا تعیین ما اونیت به الجواز، اما حالا در این مورد جایز است بیعش با چه مناطی؟ عند الاختلاف، فقط اختلافی که مبیح اموال و نفوس باشه، اختلافی که ربما چنین، اونش دیگه نیازی به عمل اصحاب نداره، وابسته به اجتهاد خودتون. لا تعیین ما اونیت به الجواز من کورهی مجرد الفتنه او یا ما یعد الفتنت و الی، اون تلف الاموال من نفوس، او غیر ذالک مما تقدم من الاحتمالات فی الفقرتین المذکورتین. نعم یحتاج الى الاعتزاد. بلا اگر منقطع باشه نه، اگر بخواد تحویلش کنه در منقطعش هم چرا، اینجا گفتیم انجبار به شهرت در وقف تام مؤبد، از نظر مؤبد بودنش انجبار میخواد. اما اگر شما گفتید نه این روایت مال وقف منقطعه، بسیار خوب، اصلا خلاف قاعده نیست، بعدن در وقف منقطع میگیم، فروشش خیلی آسون تره. مال مؤبد، مال مؤبد، بله. بعد از این که مال مؤبد شد، حالا مناط جواز چی چیه؟ اینا رو باید خودت اجتهاد کنی. نه یحتاج الى شهره الى الاعتزاد به شهره من جهت نخره. تا به حال دو تا مطلب رو مورد اعتزاد به شهرت قرار دادیم، وقف خونده باشه، وقف به اصطلاح مؤبد باشه و تام. یه مسئله سوم، ظاهر روایت اینه که بفروش و پولش بده به خودشون و این خلاف قاعده است. اونم اون قاعده ای که شیخ نمیتونه از سرش بگذره، قاعده مقتضای معاوضه، عوض از هر ملک هر که در میاد معوض باید داخل ملک او بشه. چطور میشه که اینا بفروشن ملکی رو که مال معبد است و آینده هم درش حق دارن، پولش بیاد تو جوب اینا؟ اینو شیخ میگه چیکارش کنی؟ اینم خلاف قاعده است. اگه بخواد یه همچین فتوایی بدید اینم نیاز به انجبار دارد. بله آقا؟ نه دیگه، آخه فرض نیم یه پولشو بدی به خودشون بخوره و صرف و سمنه ها الیه، روایت اینطور میگو نبود اینطور؟ یا نصیه دیگه شما چیز دیگه هست؟ نعم یحتاج الى الاعتزاد به شهره من جهت اخرى و هی ان مقتضى القاعده کما عرفت لزوم کون بدل الوقف چنفس الوقف مشترکن بین جمیع البطون. و حال این که ظاهر روایه تقریر حول سائل فی تقسیم ثمن الوقت علل موجودین فلا بد اما من رفع الید ان مقتضى المعاوضه، اما الاش بخون، اما به تکلف سقوط حق سائر البطون ان الوقت آن اما قبل البی، لتقع المعاوضه فی ماله، بگیم به این که حق به سایر بتون آنما قبل از بی از بی میره تا معاوضه در ملک بتبخن حاضر واقع بشه، کاملا پولش بیاد تو جیب اینا. و اما یا بگید روایت مربوط به وقت منقطعه که معبد نیست، و اما من حمل السؤال على الوقف المنقطع عن الحبس الذي لا اشكال في بقائه على ملك الواقف، در مورد حبس یا وقف منقطع الاخری که در ملک در وقف باقی میمانه و در ملک موقوف علیهم، یا حمل کنید بر وقف غیر تام لعدم القبض، چون هنوز قبض نده، همون توجیه بالا، او لعدم تحقق صيغه الوقف، احتمال سوم، و این که و ان تحقق توتین علیه، ولو آمادگی پیدا کرده بود، تصمیمشو داشت ولی صیغه وقف رو هنوز نخونده، و تصمیته وقفاً به حاصل اعتبار اسمش هم که راوی علی ابن مهزیار گذاشت وقف کرده، به اعتبار همون آمادگیشه، نه اینکه واقعا دقیقاً صیغه هم خونده شده باشه. و یؤیده، مؤید این احتمال سوم، اگر وقف شده خب میره در اختیار متولی و موقوف علیهم، خود واقف دیگه چی کار است که بیاد بفروشه؟ معلوم میشه هنوز وقف نشده که در اختیار خود واقفه. و یؤیده تصدی الواقف بنفسه للبیع، خود واقف میخواد متصدی بیع بشه. بیاییم به این جوری توجیه کنیم. این توجیهات همه برای چی؟ برای اینکه از زیر بار این مطلب که چرا پول بره تو جیب اینا، از زیر این سوال خودمونو بیرون بکشیم. یا بپذیریم وقف مؤبد است ولی پول میره تو جیب اینا، یه خلاف قاعده قائل بشیم که آنما قبل البیع حق بتون آینده قطع میشه، یا نه همون توجیهات بالا رو تکرار کنیم، وقف مؤبد نبوده، وقفش هنوز صیغه جاری نشده بوده، وقفش هنوز جایز بوده و تحویل داده نشده، همون توجیهات بالا رو تکرار کنیم. شیخ میفهمن اما این توجیه اخیر که گفتید که شاهد آوردی، گفتید این معلوم میشه هنوز وقفش تمام نشده بود و الا دست خودش دیگه نبود، شاید وقفش تمام شده، صیغه هم خوندم و خودشو متولی قرار داد. معمولا واقفین اینطوره، به این زودی حاضر نیستن دل از مال بکنن، میگن لااقل تا خودمون زنده هستیم خودمون متولیش باشیم. یه کسی میخواست ورثه ای نداشت، املاکشو وقف کنه، به دست نمیدونم وارث تیپ سوم و چهارم و دولت و امثال اینا نیفته، زمانهای سابق اومد ملکاشو وقف کرد، 99% حق تولیه گذاشت بر خودش. این معنا شده که در مادام العمر همه اختیارات خوده، همه درآمدش مال خوده، 99% حق تولیه گذاشت برای خودش، به عنوان حق تولیه به اصطلاح. حالا گاهی اینجور میشه، پس ممکنه خودش وقف کرده باشه ولی تولیت رو با خودش گذاشته باشه، الا ان یهمل علا کونهی ناظرا، خودش متولیه. این یک. یا بگیم نه وقف کرد تحویل داد، خودش هم متولی نیست، ولی وقتی به این قضیه اختلاف افتاده از امام سوال میکنه به عنوان ولایت، شما یه امام اجازه بدید من بفروشم، اذن داره میگیره از امام، او یقال انه اجنبیون استعذن الامام علیه السلام فی بیعه، از امام اذن میگیره در فروشش، فی بیعه علیهم حسبتن، برای اینکه اون را حسبتن از طرف اونها به عنوان امور زمین مونده بفروشه. بل یمکنن یکون قد فهم الامام علیه السلام من جعل السمع سائل قسمت السمن بین الموجودین مفروغا عنها، معنى المركوز في الاذهان اشتراك جميع البطون في الوقف، ببدله ان مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف. این بل به این اخیر نمیخوره ها، اشتباه نکنید. این وسط ما گفتیم و یؤیده تصدی الواقف و به نفسه للبیع، دو تا جواب از این یؤیده دادیم، الا ان یقال او یقال، این دو تا جواب از این یؤیدو. حالا برمیگردیم به ما قبل یؤیدو، داشتیم میگفتیم اینجا وقف تام هنوز نبوده، بریم سراغ این که این وقف وقف تام نبوده. یک مؤید دیگه هم برای ذکر کنم، مؤید به این شکل، راوی آمد از امام سوال کرد که ابن رسول الله اجازه میدید بفروشم و پولشو بدم به خودشون؟ امام یه محاسبه کرد بوش، حساب کرد که اگه وقف مؤبد بود که نمیشد پولشو بده به خودشون. اندازه مسئله سرش میشه که اگر وقف مؤبد باشه حتی اگرم جایز بشه بیعش نمیشه پولشو داد به خودشون. پس اینی که داره سوال میکنه اجازه میدید بفروشم و پولشو بدم به خودشون، لابد مورد وقف وقف غیر مؤبد بوده، وقف بر خود اینا بوده. خود امام از این نحوه سوال اینجور برداشت کرده و فهمیده که سوال راوی در مورد وقف منقطعه، پس خود این بشه قرینه بر این که اصل روایت در مورد وقف منقطعه نه وقف مؤبد. و امام هم اینجور فهمید و لذا استفسار هم نکرد. دیگه نگه چرا ترک استفسار کرد، نه استفسار لزومی نداشت، از همین نحوه سوال فهمید که مورد روایت وقف غیر منقطعه، وقف منقطعه نه وقف مؤبد. حالا وقف تام فرض کنید بوده ولی مؤبد نبوده، وقف تام بوده ولی داخل مؤبد نبوده، ما داریم روی این شق داریم صحبت میکنیم، این توجیه مال اونه. بل یمکنن یکون قد فهم الامام، البته اون سوال شما هم جواب داره ها، چون این نگفت به این که بفروشم که پولش بشه مال خود اونا، بفروشم پولشو خرج اونا کنن، من این که تصمیم گرفته بودم اینجا وقف کنم هنوز وقف نکردم، حالا که ببینم اختلاف داره وقف نمی کنم و میفروشم و پولشو خودم بینشون تقسیم میکنم، میدونم پولشو بین اینا خودم میخواستم به اینا بدم به همینا میدم، این تصمیم چیشه؟ موقوف علیهم گفتیم تعبیر موقوفون علیهم به اعتبار توتی نفس، اونو از اون باب. من بله بل یمکنن یکون قد فهم الامام علیه السلام من جعل سائل قسمت الثمن بین الموجودین مفروغا عنها، معن در حالی که مرکوز در اذهان اشتراک جمیع بطون در وقف و بدل وقف است، ان مورد السؤال هو الوقف الباقی على ملک الواقف لانقطاعه مؤبد نیست او لعدم تمامه، هنوز وقف نشده حالا میگه میفروشم پولش توشون تقسیم میکنم. و یؤیده باز مؤید دیگر ان ظاهر صدره المتزمن لجعل الخمس من الوقف للامام هو هذا النحو ایزن، همون جایی هم گفت جعل بلک الخمس یعنی خمس وقف کرد برای شما، اگه وقف کرد که چون بفروشه، اونجا که دیگه امام با کسی اختلاف نداشت که مصدق بی وجود نداره در اونجا، پس معلوم میشه نه جعل لک الخمس نه به عنوان وقف در نظر گرفته بوده. الا ان عبارتون چیه؟ عبارت شما چیه آقا جون؟ گمش کردی؟ بله؟ اما ان الا ان یصلح هذا الخلل و امثاله، همه اینها رو با به صورت خللی در ظهور روایت طرح کردیم دیگه، مگر اینجاست که ما به فهم اصحاب نیاز داریم. حالا اینا رو به عنوان این که ظاهر روایت وقف مؤبد نیست، قرینه داریم برای این که وقف منقطعه، قرینه داریم برای این که وقف غیر تامه، اینجاها کمبودای پیشود که تو روایت پیدا شد، اگر این کمبودا روش تکیه کنیم دیگه به مورد بحث نمیتونیم بهش استدلال کنیم، اصلاح کنیم این خلل و امثال این خلل را به فهم اصحاب که وقف مؤبد تام ازش فهمیدن. و یقال انه لا بأس به جعل الخبر المعتزد به شهره، حالا خبری که از این جهات به شهرت تکمیل می شود مخصص قرار بدیم برای قواعد عمومی، یک قاعده منع از بیع وقف، و باز موجب قرار بدیم برای تکلف التزام سقوط حق لاحقین از وقف. شما میگید روایت دلالت میکند که حق بتون آینده از این وقف قطع میشه، روایت میگه، ما نوکر روایتیم، حالا که روایت گفت میگیم حق بتون آینده اسقاط میشود عند اراده البيع، وقتی که میخواد بفروشه. این دو توجیه را بگیم به فهم اصحاب میپذیر. یه توجیه سوم و اون این است که وقف مؤبد، وقف تام. امامم فتوا داد به جواز البی، دستور فرمود که یجوز البی، ایناشو گفت. اما اینی که پولشو تو همینا خرج کنه از کجا شما در آوردی؟ تو جواب امام که هم چیزی نبود که. امام در جوابش نگفت که بفروشه و پولشو تو اینا خرج کنه که. این مطلب تو سوال سائل بود. آیا اجازه میدید؟ سوال سائل این بود که فَإِنْ كَانَ تَرَا أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَيَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ امرتو. این سوالش. امام در جواب فرمود که فلیه به بفروشه، اما نگفت که پولشو بین اینا تقسیم کنه که. پس شما صرفا من باب تقریر، شیخ در بالا این تعبیر کرد، چون در سوال این بود و امام منع نکرد از این تقسیم پول، اینو تقریر تلقی میکنیم، یعنی یجوز که پول رو توشون تقسیم کنیم. ما اشکالو میگیم همینجا، همین رابطه رو قطع میکنیم، میگیم نه آقا، امام اصل البیع رو تجویز کرد اما تقسیم پول را در بین اینها نه تقریر نکرد، قبول نداریم که امامو رو امضا کرده باشه، این رابطه رو در اینجا قطع میکنیم. بله؟ بله، اونی رو که بیان کرده بیان کرده، اما اونی که تو سوال راوی بوده همش همونو بخواد بگه لزومی نداره. ترک استفسار نیست در مقام جواب، ببینید محفوظ کنید، تقریر غیر ترک استفساره. یون چیزی رو که جواب میده امام اطلاق داره، بسیار خوب، اما چیزی رو که جواب نداده به سکوت گذرونده، اینو میخواد از تقریر استفاده کنی؟ نه، این تقریر رو درش خدشه کنی. اما تو یه دستور بهش بده این کار رو بکن. علی ابن مزیار خودش که واقف نبود که راوی سوال او نمنع تقریر الامام علیه السلام للصائم فی قسمت الثمن الی الموجودین. خب از این نظر منجبر به عمل اصحاب بشه و بگیم در مورد وقف تام و معبده اون وقت و یبقى الکلام فی تعیین المحتملات فی منات جواز البیع، دو مرتبه بحث رو برگردونیم به اون اصل بحثمون که اونی که موجب جواز البیعه مطلق الاختلاف، اختلافی که ربع فیه تلف الاموال و النفوس، اختلافی که یعلم فیه تلف الاموال و النفوس، اختلافی که فیه ضرر عظیم، کدومی که از اینا مناته، بریم بحثو در اونجا. وقد عرفت الازهر منها، ازهر رو سابقا گفتیم، لکن فی نفس شیء من الجزم به ظهوره، در این حال در مورد این ازهر من هنوز تردید دارم، چون تردید در ظهور دارم، فلو اقتصر علی المتیقن من بین المحتملات، اگر اخذ به قدر متیقن بکنیم، قدر متیقن چیه؟ و هو الاختلاف المؤدا علما او ظنا الى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف عليهم كان اولا. اختلاف دخالت داشته باشه، اما نه اختلافی که ربما قدر متیقنشو بگیریم، اختلافی که مؤدی است علما یا ظنا به تلف، اونم نه هر تلف هر مالی یا هر نفسی، تلف خصوص مال وقف یا تلف نفوس موقوفون علیهم. این قدر متیقن و فاکتور گرفته و خلاصه گرفته، اینجور بگیم اولاست. خب این حرف اخیر شما با هیچی که از اون صور سابقه میسازه؟ میگه نه، با همه اونا تفاوت داره. والفرق بین هازا والقسم الاول من از صورت سابقه، چه اونجا قبلا قائل به جواز شدی، گفتیم تلفی که یؤدی الی خرابی که نفع نداره، اونجا اختلاف درش قید نکردیم. الذی جوزنا فیه المبی ان المنات، در اون قسم علم یا ظن به تلف وقف است رأسا، ولی منات در اینجا تلف خراب الوقف است که در اثر خراب تلف تحقق پیدا میکنه، خراب میشه تلف. برای اینکه مقصود از تلف در اینجا، یعنی در این روایت، به کلی نابود شدن شی نیست، بلکه در اینجا در مورد زیعه سؤاله، زیعه تلفش نابود شدن نیست، همون خرابیست که دیگه منفعت نداره. و المنات هنا خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال و این لم يتلف الوقف، مال تلف شده، مالیتش یه مقدار از بین رفته، ولو بگیم وقف به کلی نابود شده نیست. فإن الزائد من المقدار الباقی، اون زمین خشکی هم که باقی مونده، مال اون زمین اضافه بر زمین خشک، درخت ها و امثال اینا که از بین رفته، مالیست که قد تلف، بنابر این تلف المال صدق میکنه. ولیس المراد از تلف در این روایت تلف وقف رأسن و به کلی، حتی یتهد با اون قسم متقدم سابقا. چرا؟ از لا یناسب هازا ما هو الغالب در تلف زیعه که مورد روایت هست، زیرا تلف زیعه غالبا به این است که خشک بشه و درآمد نداشته باشه، نه زمینش از بین بره. به سقوط ها عن المنفعت المطلوبت بنها به حسب شأن ها، اون منفعتی که ازش انتظار میره دیگه نداره، و الا تلف کامل در زیعه اتفاق نمیفته. بله آقا، قسم اول از هفتم که در اون پایین گفتیم که اون عمل جواز فی الاول، جواز مع تعدیت البقا الال خراب علا وجه لا ينتفع به نفعا او یعتد به، اون قسمی رو که در اونجا گفتیم. معذرت میخوام، والقسم الاول اشتباه کردم. اسم قسم الاول من الصور السابع، اگر باشی تعبیر شما چیه؟ صورت سابعه است یا صور سابعه؟ ها؟ شما هم صورت داری؟ بله؟ نه داره برای بالاتر، دو خط بالا گم کردی شما. صورت سابعه، پس همین است که عرض کردم، همین قسم اول از صورت سابعه رو که دو روز قبل بحث کردن. اگر من از صور سابعه باشه باید اون قسم اول رو بگیم. البته اون وقت سابعه غلط، همون صورت سابعه درسته، صور سبع باید بگی بگیم، سابعه درسته و صورت سابعه. ثم ان الظاهر، خب گرفتاری اومد تو این قسمت اخیر که بالاخره پول تقسیم بشه تو این موجودی، و ظاهر روایت فی الجمله این مطلب بود، و خود این مطلب باعث خدشه‌ای بود که گفتیم نیاز به جبران به عمل اصحاب دارن. اصلا حالا این مطلب رو بگیم یا نگیم؟ آیا بالاخره، چون آخرش گفتیم ممکن این تقریر رو قبول نکنیم، اگر در این قسم یعنی در همین فرض اختلاف گفتیم یجوز البی بفروشه پولش رو تقسیم کنه تو اینا، یا پولش رو تبدیل کنه به وقف آخر، همین مطلب مورد اختلافه و ممکن است بگیم نه از این روایت استفاده نمیشه، تو متن سوال بود ولی در متن جواب نیامده، ولذا تقریر هم قبول نکنیم و بگیم طبق قاعده پول تبدیل بشه به وقف دیگری که باقی بمونه، مگر اینکه حساب کنیم هر جور وقف کنیم و تبدیل به هر چه دیگه بکنیم باز موجب اختلاف باشد. ولا یمکن حل اختلاف الا به اینکه پولش تقسیم بشه، کلکش کنده بشه، یه همچین چیزی اضافه کنیم به روایت، اون وقت این خصوصیتی میشه در این قسم از بی که ولو در سایر اقسام میگیم پولش تقسیم نشه، در این قسم چون اگر بنا بشه وقت به نحوی باقی بماند باز موجب اختلاف میشود، بگیم تقسیم کنه تا تمام بشه قضیه، ساقط بشه در اثر اختلاف، همون اختلافی که اضطرار میاره که موجب میشود که اصل به تجویز بشه، باعث میشه که اینجورم بشه. ثم ان الظاهر من بعض الابائر المتقدمه بل المحكيه عن الاكثر ان الثمن في هذا البيع للبطن الموجود، ولی البته این مساله قطعی نیست، الا ان ظاهر كلام جماعه بل صریح بعضهم كجامع المقاصد هو انه يشتري بثمنه ما يكون وقفا على وجه یندفع به الخلف، البته به یه طوری وقف رو قرار بده که دیگه توش اختلاف نیاد، تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان، تا مطلوب واقف را تا اونجایی که ممکنه تحصیل کنه. و هازا منه قدس سره، این مطلب مبنی بر این است که ظهور نداشته باشد روایت در تقریر سائل مبنیون علا منع ظهور روایه فی تقریر سائل. این طور عبارتون گم نکردی که دیگه، علا منع ظهور روایه فی تقریر سائل، یا این کتاب عوضش میکنی یا مرتب عبارت رو نگاه میکنی، همیشه این گرفتاری برات هست. خلاصه مبنی جن علا منع ظهور روایه فی تقریر سائل فی قسمت سمن علل موجودین، بگیم ظهور در تقریر نداره، یا علا فرض چنین ظهوری داره اینشو دیگه بهش عمل نمی کنیم. او علا منع العمل به هذا التقریر در مخالفت با مقتضای قاعده معاوضه، چه قاعده معاوضه اقتضا می کرد اشتراک جمیع بطون را در بدن مثل اشتراک در مبدل. لکن الوجه الثانی، ولی اگر نظر محقق صاحب جامع المقاصد به این بیان دوم باشه، معناش اینه که آقا ما این قاعده شرکت معاوضه رو اونقدر بهش محکم قائلیم که در مقابل روایت هم میستیم. شما اگر اینجوری، پس در تمام موارد بیع وقت باید همین حرف رو محکم باش باست، در حالی که خود شما صاحب جامع المقاصد بعضی جاهای دیگه فتوا دادید به تقسیم سمن در بطن موجود، پس معلوم شه به این قاعده به این محکمی پاشوان هستید. بنابراین باید صرفا حرف اول رو بزنید، جلوی اون ظهور رو بگیرید، بگید نه روایت ظهور نداره اصلا در تقسیم سمن. لکن الوجه ثانی که بگیم نمیشود با این قاعده معاوضه مخالفت کرد، منافات دارد قول همین صاحب جامع المقاصد را به این که قائل است اختصاص دارن موجودین به سمن ما یباع للحاجت شدیده، در موردی که حاجت شدیدی باعث فروش می شود پول بین خود اونا تقسیم میشه، تمسکن به روایت جعفر، به همون روایت جعفر ابن حمنان تمسک کرده و این فتوا رو داده، پس معلوم می شود در موقع گفت سمن به بطن موجود برسه اگر روایت داشتی، پس چرا در مقابل این روایت بیسته؟ فتعین الاول، پس معلوم میشه وچه اول رو قائله، میخواد بگه نه روایت جعفر دلالتش بر این که پول به همون بطن موجود داده بشه کافی بود، ولی این روایت دلالتش کافی نیست و هو منع التقریر، تقریر رو قبول نکنیم. شیخ میگه لکنه خلاف و مقتضی التأمل فی الروایه، ظاهر روایت این است که همون رو که امام اون راوی سوال کرده امام تقریر کرده، دیگه دنبال این که بعد چیز دیگه بخره جاش وقف بگذاره مواظب باشه اونی که میخره موجب اختلاف نشه، یه همچین حرفای تو روایت نیست، پس این روایت هم دلالتش بر این که سمن تقسیم بشه در بین بطن موجود، روایت دلالتش خوبه از این نظر. میدونم اینجا میخواه